سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را بر یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در جنگل دزبار در نزدیک ورزخان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. گفته می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و شماری از مقامات ارشد دیگر ایران با او همراه بودند. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که زخمی شدن تعداد از سرنشینان هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش قطعی است و از قول برخی منابع غیر رسمی از کشته شدن برخی همراهان رئیس جمهور خبر داده. بر اساس خبرگزاری ایرنا، شرایط سخت جوی و غبار سنگین تلاش‌های گروه‌های نجات را با دشواری روبرو ساخته. سخنگوی حکومت ابراهیم رئیسی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که بعد از برگزاری جلسه کابینه و بررسی گزارش‌ها در مورد سانحه، تعدادی از اعضای کابینه راهی تبریز شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها به روز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که فردا ولایت بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان، باغور شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان طی 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان اخراج شدند. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده و بر اساس گزارش ها تا اکنون بیش از 500 هزار افغان به کشورشان بازگشتند.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. زردی سیاه یکی از مرگبارترین بیماری های است که مردم در افغانستان در مورد آن چندان آگاهی ندارند. از این بیماری به عنوان کشنده خموش هم یاد میشه، چون گفته میشه که در برخی موارد هیچ نشانه از خود ظاهر نمی سازد تا زمانی که کاملا به بیمار آسیب برسانه. در برنامه امروز صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت میکنیم. زردی سیاه چیست و تا چی حد میتونه خطرناک باشه؟ چگونه میتوان از این بیماری خود نجات داد؟ در این برنامه دکتر سایبر هم با خود داریم که مهمان ما هستن و به پرسش های ما و به پرسش های شما در رابطه به زردی سیاه پاسخ خواهند گفت. پیش از این که مهمان برنامه امروز خود به معرفی بگیرم و در موردش به شما بگویم، این را باید یادآور شوم که شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین که در این برنامه سهم بگیرین و امرای ما در این برنامه شریک شوین و سوالاتتان را در مورد بیماری زردی سیاه با دکتر سایبه که مهمان ما هستن شریک بسازین. شماره های تماس با شما شریک میسازم. شماره تماس واتساپ رادیو آزادی 00420723008 111. شماره تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420211246001. در جریان برنامه شماره ها را چندین بار تکرار خواهم کرد تا زی که بتانین در برنامه سهم بگیرین و سوالاتتان با ما شریک بسازین. خب حالا نوبت رسیده به ای که میمان برنامه امروز به معرفی بگیرم و در موردش به شما بگویم. دکتر صاحب اسیب الله نجیب، متخصص داخله را از خود به افغانستان دارم. دکتر صاحب سلام به شما، تشکر از ای که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه همراه ما شما سهم گرفتین. دکتر صاحب، زردی سیاه خودش چیست؟ اگه به زبان آسان و عامیانه تعریف کنین که ما و شنونده ها بفهمیم.
بسیار خوب. صدا من هم به نوبه خود سلام خود خدمت شما خانم نگاه و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همه تان صحت و سالم باشین و اوقات خوش داشته باشین. قسمی که شما در ابتدای برنامه گفتین زردیسیا یکی از امراض بسیار رایج و بسیار سرایت کننده یا ساری تا دهه های قبلی بوده و متاسفانه اختلالات مرگبار را هم میتونست سبب شود، ولی خوشبختانه از وقتی که واکسین زردیسیا بسیار مروج شده و از زمانی که آگاهی برای زردیسیا زیادتر شده و تداوی از این فعلا امکان پذیر شده، وقایع از این کمتر شده، رو به کاهش است و همچنان شرایط از این هم کمتر شده و مرگ و میر ناشی از اختلالات این مریضی ویروسی هم کمتر شده. به هر صورت باز هم در کشورهای رو به انکشاف و در کشورهایی که نسبتاً عقب مانده هستند هنوز هم واقعات از این بسیار زیاد است و همچنان اختلالات مرگبار ناشی از این هنوز هم زیاد وجود داره. خب این که یک تعریف داشته باشیم که زردیسیا چی است. این اصطلاح بین مردم ما عام است که هپاتایتیس بی را به نام زردیسیا میشناسند. هپاتایتیس بی قسمی که از نامش پیداست یک مریضی ویروسی می باشد و این یک ویروس است که از طریق مایات بدن داخل بدن می شود و نهایت در حجرات جگر جاگزین می شود و در اونجا اگر التهاب را با وجود میاره که نمیره به نام هپاتایتیس بی یا زردیسیا یاد میکنند. به صورت عموم هپاتایتیس بی یا می زردیسیا دو رقم التهاب در جگر میتونه با وجود بیاره، یکی التهاب حاد است که دفعتن با وجود میاره و یکی هم التهاب مزمن است. دور از نظر طبی به نام کرونیک هپاتایتیس بی یاد میکنن و التهاب حاد به نام اکیوت هپاتایتیس بی یاد میکنن. در هر دو صورت در حجرات جگر التهاب موجود می باشد و اگه ای به موقع یا به زمان زودش تشخیص نشد و تداوی نشد ممکن که به اختلالات مرگبار منجر شد.
دکتر صحبت من صحبت میکنیم در رابطه به ای که درمان از ای چیست، وقایع از ای بیماری چیست، اما اگر پیش از او بر ما بگوین که یک فرد چرا به زردیسیا مبتلا میشه، مثلا ای ارسی است یا ای که رژیم غذایی بد یا ای که برخی دیگر روش ها یا راهکارهای زندگی باعث میشه که یک فرد به بیماری زردیسیا مبتلا شود، چرا؟
بسیار خوب، عمدترین چیزی را که ما باید در مورد زردیسیا بدانیم ای است که از کدام طریق داخل بدن میشه. من به اصطلاح عامیانه از این میگم چون برای مردم عام فهم باشه. یک شایعه است و یا یک حرفی است در بین مردم که ممکن این زردیسیا از راه خوراک انتقال کنه، که برعکس این شایعه درست نمی باشه. زردیسیا یا هپاتایتیس بی از طریق خوراک یعنی اخذ غذا و مایات به بدن داخل نمیشه یا سبب تولید مریضی نمیشه، برعکس این از طریق خون، مایات جنسی و همچنان از مادر که مصاب به زردیسیا هست در هنگام ولادت به طفلش انتقال میکنه، از طریق استفاده کنندگان مواد مخدره که مواد مخدره به صورت زرقی میگیرن در اونا ای اکثرا انتقال میکنه، دیگه زرقیات غیر مسئول هستک یعنی تطبیق پچکاری، کانول، پانسمان های غیر مسئول که در اون همون شرایط تقیم و کنترل اوقای انتان مرات نشه از این طریق میتونه که انتقال پیدا کنه. همچنان در کشور ما بسیار زیاد دو راه دیگه است که یکیش از طریق سلمانی ها است، در صورتی که در سلمانی ها اونمو تدابیر وقایوی لازم برای امراض مراعت نشه میتونه که در اونجا هم سرایت کنه و دیگه متاسفانه در یک تعداد کلینیکای دندان هم در صورتی که وقایع از این انتان به صورت مؤثر مراد نشه انتقال میکنه و این یک مریضی است که میتونه از مادر مصاب به طفل که تولد میشه انتقال کنه ولی به صورت ارثی انتقال نمیکنه. یعنی مریضی
پس این مرض یک مرض از ساری است دیگه؟
بلکل یک وایرس است قسمی که قبلا گفتم، چون مجال به اصطلاحات طبی نمیرم، یک وایرس است که نام دینه است. این وایرس از اینمی طریقه که گفتم، از طریق خون، مایات جنسی، همچنان از مادر به طفل در هنگام ولادت و از طریق زرکیات و دیگر در سلمانی ها و در کلینیک های دندان که امی وقایع انتان مرات نمیشه، از این طریقا میتونه انتقال پیدا کنه. یعنی زمانی که یک وسیله مصاب، چی و پل باشه، چی وسایل طبی باشه، چی سرنج و سوزن و اینا، هر کدام از این که با امی وایرس آلوده باشه، یعنی شخص که مصاب به این مریضی است ایر استفاده کرده باشه و بعدن یک شخص سالم از این استفاده میکنه و این با مایات بدنش تماس میگیره، یعنی با خون به تماس میشه، این انتقال میکنه. از طریق خوراک هم انتقال نمیکنه و همچنان یک مریضی ارثی نیست، میتونه که در هنگام ولادت از مادر مصاب به طفل انتقال کنه ولی یک مریضی ارثی نیست.
تشکر دکتر صاحب، لطفا همراه ما بمانین. دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص داخله را از افغانستان با خود داریم و امروز در برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت میکنیم. زردی سیاه چیست و تا چی حد میتونه این یک بیماری خطرناک باشه و چگونه میتوان از این بیماری خود نجات داد؟ در این مورد این برنامه ما متمرکز است. شما شنونده های رادیو آزادی اگر سوال دارین در مورد بیماری زردی سیاه و میخواین که از دکتر صاحب بپرسین، لطفاً امروی ما به تماس شوین. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420723008111 است و شماره های تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420211246001 است. به شما را به تماس شوین. همکار تکنیکی ما عقاب پیکار شما را به برنامه وصل می سازه و امیال برنامه میگه که یک شنونده هم روی خط است. بله بفرمایین. سلام به شما، خود معرفی کنین از کجا به تماس شدین و سوالتان بگوین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خورجانی تاست و سلام و دکتر صاحب نجیب الله جان تا و در ازادی رادیو طول اوریدون که و متدین و همکاران تا سلامونه و جنابی پرودویسر صاحب تا دیر دیر زیاد سلامونه و رنجی که و ما با دریم د هلمند نه میاړی کني وړي د خوشاله سولم چې بیا ستاسو په برنامه کې مرشت وخت راکې د ډیره وخت مجنو هله د چې د ستاسو په برنامه او پروګرامو کې مرشت وخت راکې او ستاسو درځتمن او شایسته خبرونه څخه مش د خمن سو خوشاله نو زبراسم په چې متاج پانا چې تاسو موضوع فارسی د په فارسی او فارسی او پښتو زموږ افغاني ژبې دي نو را پسم په پښتو به د جناب ډاکټر صاحب محترم څخه پوښتنه وکم چې د پوس په افغانستان کې د زړه عملی او د زړه مریضي ډیری زیاتې سوي دي واکن زیاتې دي د دې
بله بسیار با معذرت ما منجه میخوایم که مداخله کنم. موضوع ما تور زریس یعنی زردی سیاه و سوالا را صرف دمی مورد امروز ما جواب میتیم. ما در برنامه های مختلف خود به روزای یک شنبه در برنامه پشتو و دری به امراض مختلف میپردازیم. امروز زردی سیاه یا به پشتو همو که میگیم تور زری. اگر در این مورد کدام سوال دارین لطفا بفرمایین.
بس دغه تور زری په برابر باندې دا خبر او موضوع د دغه سره زنم زبل ته کیسه مریضی راته پیښه سوی ده تقریبا ز ابل اورزه ماینات ما وکي نو بیا خلک دلته خلک راته وای چې دغه ستا کومي علایم دي زدر سر درد تیر لرم د بدن تاوش دي لرم د پښو تاوش لرم د قبض و ډیر زیات وسره لرم او اشتها نه وسره لرم اشتها می ډیر کوم خلک راته وای او دا راته وای ستا د می دي مریض د باز راته وای دا جړی او دا بدن می ته شتوشونه کوي دا بدن ټول بدن می د چې توښونه کوي او بل نادره توښونه کوي. نو د محترم ډاکټر صاحب محترم څخه مهیله دا ده چې دغه د تور جړی علائم کوي دي او د سر درد یې ډیر زیات وته.
تشکر. اتمن د این مورد از ډاکټر صاحب میپرسیم که علائم را که شما گفتین آیا میتونه که مریضی زردی سیاه باشه؟ شنونده دیگر روی خط است. سلام به شما، بفرمایید کی هستین و از کجا به تماس شدین؟
بانو نگا سلام و احترامات خدمت شما و شنمینده شما و جناب دکتر صاحب. زوج هستم از تخار.
بفرمایید. سلام به شما، سوالتان.
ما از دکتر صاحب عزیز چند سوال داشتم. سوال اولش همی که علائم عزیز را باید دکتر صاحب بگن که مردم در باره باید دقیق بفهمن. دیگه همی یک وقت یک دکتر صاحب دمیرادی شما مهمومت گفتن این مرض زردی سیاه که هست از تا ده سال از ده سال به حساب چیز میشه گفتن از اول معلوم نمیشه ده سالی وقت گیر میباشه. همینم اگر دقیق دکتر سی بری ما بگن دیگه چنگ و خاک و دودی گپام عاملی زردی سیاه شده میتوانه یا خیر؟
تشکر بسیار زیاد. سوالات تانه اتمن دکتر صاحب شنیدن. من از دکتر صاحب میپرسم. دکتر صاحب سیبلا نجیب امرای ما هستن، متخصص امراض داخله. دکتر صاحب خب بیاین که بر دو شنونده ما جواب بتین. شنونده اول ما برخی علایم گفتن که گفتن دلبدی دارن، اشتیا ندارن، سردردی شدید دارن. اونا برخی علایم دیگر گفتن. شما بگوین که علایم زردی سیاه چی است؟
بلکل تشکر. من هم برای هر دو شنونده ما سلام تقدیم میکنم. تشکر از اینکه تماس گرفتن. من ابتدا همی اعراض و علائم زردی سیاه را تشریح میکنم، باز اگر چیز باقی مانده آن از شما باز میتونین پرسان که انشاءالله که سوال هر دوی از اینا دو حل میشه. همی یک سوال بسیار مهم را برادر ما کردن که گفتن وقتی که زردی داخل بدن میشه تا 10 سال ممکن نشان نده. بسیار یک سوال خوب و تخصصی را پرسان کردن و من به زبان عامیانه این را جواب میتم. امراض انتانی چی ویروسی باشه چی باکتریایی و دیگه امراض انتانی زمانی که از شروع زمانی که داخل بدن میشن تا ای که مکمل خوب میشن 4 مرحله را در بر میگیرن. یکی را به نام مرحله تفریق یا مرحله که هیچ اعراض علائم نیست. او زمانی است که از همون وقتی که میکروب باکتریا باشه، ویروس باشه، هر آن میکروب دیگه که باشد داخل بدن میشه تا زمانی که اعراض علائم تولید میکنه اینمی را به نام دوره تفریق یاد میکنه. در این دوره این ویروس میره خود در اون قسمتی که باید مرض تولید کنه میرسانه و در اونجا وجرات تخریب میکنه و بعدا سبب اعراض میشه. در زردی سیاه اینمی مرحله از زمانی که ویروس از هر طریقی که داخل بدن شوه تا زمانی که اعراض تولید میکنه این را به نام دوره تفریقش یاد میکنه و دوره تفریق از این بین 30 تا 180 روز میباشه، یعنی بین 1 ماه تا 6 ماه وقت میباشه. زمانی که ویروس داخل بدن میشه با وجرات دفاعی بدن مواجه میشه و بالاخره وجرات دفاعی بدن یا میتونن که را کنترل کنن و یا ای که از کنترلشان خارج شد و اونجا مریضی تولید کنن. اینمی 30 تا 180 روز وقت در بر میگیره. زمانی که مرض تولید میکنه باز در اینجا مرحله دوم شروع میشه که ای را بنام مرحله اعراض مخبره میگن یا اعراض خبردهنده میگن. در این هم او وصفی امو اعراض و علائمی که مربوط به می مریضی است یا زردی سیاه است موجود نمی باشه، فقط یک تعداد اعراض و علائم مخبره می باشه مثل بی اشتیایی، ممکن دلبدی باشه، بعض اوقات استفراغات، یک خستگی دوامدار می باشه و بالاخره اوج مریضی است. زمانی که مریضی شروع میشه دیگه باز مریضی به دو مرحله تقسیم میشه، یکی مرحله حادش است یکی مرحله مزمن است. در مرحله حاد مریضا اکثرا یک تب می داشته باشه، دلبدی می داشته باشه، استفراغات می داشته باشه، خستگی بسیار شدید می داشته باشه، اکثرا درد بدنی می داشته باشن، بخصوص در این قسمت هایی که معده است و جگر است، در این قسمت دردای بدنی می داشته باشن و اگر مریضا رو معاینه کنیم ما ممکن یک تعداد علائم ما دریافت کنیم که همین عمده ترین علائم از این یک تعداد مریضا دیده میشه زردی است، چشما زرد میشه، و اگر پیشرفت کرده باشه میتونه جلد رنگش تغییر کنه به رنگ زرد شوه. دیگه همون ساحه که جیگر قرار داره اونجا حساسیت بطنی موجود می باشه، ایره با دکترها در هنگام معاینه می فهمن جیگر سایزش کلان می باشه و ای علائمش هست. و بالاخره اگر پیشرفت کنه میره باز یک تعداد اعضای دیگر هم متاثر می سازه، تحال کلان می شه، داشت ممکن در بطن مایع جمع شوه. خب اکثرا مراحل بعدیش هست، در مرحله هات همه قدر پیش میره که حساسیت بطنی ممکن باشه و جیگر به صورت هات کلان میشه چون التهاب است اونجا، و دیگه همین دلبدی، استفراغات، بی‌اشتهایی، خستگی و دردهای بطنی تب تب می داشته باشه مریضا.
دکتر صاحب شنونده بله بفرمایید بفرمایید.
در مرحله مزمن زمانی که ما مریضی را به نام زردی سیاه مزمن یاد میکنیم یا کرونیک هپاتایتیس بی میگیم، این دو حالت داره. یکی این است که یک تعداد کسا همین مرحله حاد تیر میکنن، این به طرف مزمن شدن باز میره، و دیگه ایست که یک تعداد هیچ همین مریضی حاد تیر نمیکنن، مستقیم به مرحله مزمن میرن. و ما چی میفهمیم؟ در صورتی که زردی سیاه از 6 ماه زیادتر دوام کنه او باز مرحله مزمن است، و اگر 6 ماه کمتر باشه این مرحله حادش است. در مزمن هم اکثریت مریضا اعراض علائم نمی داشته باشند، و اگر می داشته باشند هم اکثرا غیر وصفی می باشند، مثل یک خستگی، مثل یک بی‌اشتهایی، احساس یک گرفتگی در این قسمت بطن می داشته باشند، معمولا تب نمی باشه، و اگر باشه بسیار به درجه پایین می باشه، و زردی اکثرا در مریضا به وجود نمی، ولی در یک تعداد مریضا ممکن زردی به وجود بیاید، و اگر معاینات شوه، چکاپ شوه، چی به صورت تصادفی، چی به صورت روتین یا چکاپ بکنیم، باز انزایمای جگر در او حالت اکثرا بلند دیده میشه. دیگه همین اعراض علائم است و دوره های مریضی است. حالا بفرماین شما.
شنونده دوم ما گفتن که آیا از آلودگی هوا هم میتونیم زردی سیاه ما را بگیره؟ من صرف همینه میخواستم یک اشاره کوتاه اگر برشان شما بگوین.
نه قطعا. از آلودگی هوا، از گرد، خاک، از اینا، حتی از وغزه، پشه و حشرات و اینا هم احتمالش بیخی کم است یا هیچ است که حتی از اونا هم انتقال نمیکنه. یعنی از طریق خوراکی و تنفسی این ویروس انتقال نمیکنه. این از طریق مایعات بدن، یعنی خون،
بله،
مایعات جنسی، و همچنان از طریق وسایل آلوده با این ویروس، و زمانی که این وسایل آلوده با خون و یا مایعات بدن به تماس میشه باز انتقال میده.
تشکر دکتر صاحب، لطفا همراه ما بمانین. شنونده دیگر هم روی خط است، صحبت میکنیم و بعدا ما شماره های تلفن یک بار دیگر تکرار میکنم. سلام به شما، لطفا خود معرفی کنین بفرمایین.
سلام نگهبر. سلام اخوان.
علیکم سلام، بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین و سوالتان؟
زندم سلامت باشی. البته دکتر صاحب سلام میگم، محمدی احمدی هستم از ولایت بغلان. شما همکاران هستم محترم.
تشکر احمدی صاحب، سوالتان در مورد زردی سیاه.
زنده باشی. البته دکتر صاحب یک سوال داشتم، یک فکر کنید نگاه خواهد ببینید افغانستان ما شما که سعی کنیم خیلی من چیزای غذایی ما شما ایتو صحیح نیست، یعنی تقریبا اون که گونه باشه که خوبتر باشه، یعنی آدم استفاده بکنه، بچه که غذای مختلف هست مردم هر چیزی استفاده میکنه. نو در کل کسی کنیم نگاه مارا می نظر ما میبوده که ماسکا مثلا نمی روغان گاو، یعنی تقریبا اینا رو بعضی وقتا مردم میگه که ازمی زردی پیدا میشه، یعنی تقریبا زردی یا سیاه باشه، تقریبا یا زرد باشه، سفید باشه. نظام یک سوال از دکتر صاحب داشت که میگه تشریح کنه که یعنی وقت داره یا نداره. نو در کل که ما پیشتر هم گفتم راستی خودم نگاه پر افغانستان تو مردم ببینید که هزار رقم او استفاده میکنه، آوای پاک نه نداره ما شما. نو در کل غذای پاک نیست، درمانده را میخوره تقریبا میبینید که یک ذره مردم ما شما فو در کل که سعی کنیم چندانی غریب و بیچاره است، نو شومانده را میخوره تقریبا. فکر کنید باز این تو فکر کنید گوره که صحیح نگاه نمیکنه، یک شالام نیست در افغانستان اکثر مردم نداره. نو در کل که سعی کنیم درمانده وجود داره، همین مزیر تمام خودم میشه به نظر ما از خاطر زردی سیاه.
حتماً به سوال شما میپردازیم. دکتر صاحب اسیب الله نجیب، متخصص امراض داخله را از افغانستان، در برنامه امروز صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی با خود داریم. شنونده های رادیو آزادی شما هم میتونین که در این برنامه سهم بگیرین و مانند شنونده های ما شما هم از دکتر صاحب سوال اگه دارین در مورد زردی سیاه یا اپتایتس بی امرای ما مطرح بسازین. دکتر صاحب امین اکنون به شما جواب میتن. شماره واتساپ ما 00420723008111. شماره تماس مستقیم ما 00420222112401 و 00420222114601 است. همکار تخنیکیم شما را وصل میکنه، زنگ بزنین و همراه ما به تماس شوین. خب دکتر صاحب، شما سوال احمدی صاحب حتماً شنیدین، جوابش بگوین که کسایی که مسکه وطنی میخورن، مسکه زیادتر استفاده میکنن یا از روغن زیاد استفاده میکنن، این هم میتونه که باعث شوه که زردی سیا بگیرشون؟
بسیار خوب، من به برادر عزیز ما سلام تقدیم میکنم. یک مسئله بسیار مهمه اینا اشاره کردن. من قسمی که قبلا گفتم در طرق انتقال از این طریقه خوراکی چیز نیست، مطرح نیست، این از طریق مایعات بدن و وسایل آلوده با این ویروس و تماس این وسایل با خون و مایعات بدن انتقال میکنه. ولی یک چیز دیگر اینا اشاره داشتن که آیا زردی امکان داره از طریق خوراکی انتقال کنه یا نه. بله، یک نوع دیگه ویروس است که زردی سیاه نسور مردم به نام زردی سفید یا زردی زرد میشناسن، او هپاتایتیس ای است. هپاتایتیس ای یک نوع از اینمی خاندان ویروسی است که او باز طرق انتقال از او از طریق خوراکی به خصوص آب ملوث، غذای ملوث و از شخص ملوث مستقیم با تماس به شخص سالم انتقال میکنن. اکثرا اطفال از غذای ناشی که استفاده میکنن و اکثرا نوجوانان و اشخاص دیگه که آب صحی در دسترس ندارن یا غذای صحی در دسترس ندارن و یا هم امور شرایط حفظ صحه را مراعات نمیکنن، یعنی دستار پاک با آب و صابون نمیشوین، و یا یک شخص که مصاب به هپاتایتیس ای یا زردی زرد یا سفید است، ای برای کسایی که سالم است آشپزی میکنه از اینا میتونه انتقال کنه. ولی خوشبختانه او باز مثل ای زردی سیاه زیاد عواقب ناگوار نداره، او خوبتر اگر به موقع تشخیص شوه تداوی میشه و صحتیاب میشه. ولی زردی است که از طریق خوراکی یعنی غذای ملوث، آب ملوث و دستای ملوث و همچنان از تماس مستقیم اشخاص ملوث با اشخاص سالم انتقال میکنه.
دکتر صاحب، اگر فرد در یک خانواده زردی سیاه داره، باید ظروف که او استفاده میکنه و دهش نان میخوره و چای میخوره باید از افراد دیگه جدا باشه و او ظروف چیگونه اینا باید پاک نگهداری کنن، چیگونه بتونن که یعنی دور نگه کنن از ظروف دیگه که باز اونا ملوث نشن؟
بسیار خوب، قسمی که من قبلا گفتم هپاتایتیس بی از طریق خوراکی انتقال نمیکنه یا زردی سیاه از طریق خوراکی انتقال نمیکنه. اگر یک شخصی که در یک خانه مصاب است و دیگر اشخاص سالم هستند، تا که با مایات ازی به صورت مستقیم تماس نگیرن از دیگر طریقا انتقال نمیکنن، مثلا از طریق تماس یا تچ، از طریق خوراک، از طریق ظرف و اینا هپاتایتیس بی انتقال نمیکنه. ولی اگر شمو باز هم شرایط حفظ صحه مراعات شوه بهتر است، خوبتر است.
دکتر صاحب، یک فرد مریض که احتمال داره زردی سیاه داشته باشه چه وقت باید نزد دکتر بره؟ خب در افغانستان پیشترم ما که امرای شما پیش از برنامه صحبت میکردم گفتم متاسفانه این رواج نیست مثل کشورهای اروپایی و غربی که هر شش ماه مردم میرن به یک چکاپ خود چک میکنن بدون از اینکه مریض باشن. در افغانستان بیشتر وقت مردم به دکتر به لابراتوار مراجعه میکنه که مریض می باشن. یک فرد چه وقت باید کدام علائم زیادتر داشته باشه که بره پیش دکتر یا چی کنه که مثلا به لابراتوار خون خود بده که باز بفهمه کی زردی سیاه، چه وقت مراجعه کنه؟
بسیار خوب قسمه که شما فرمودین. در افغانستان متاسفانه همی روتین چکپ نارمل بدن قدر زیاد مروج نیست. بسیار کم یک تعداد یا ندرتن مردم امو نارملی خود چک میکنن، در حالی که در دنیای دیگه همی بادی چکپ یا چکپ منظم بدن بر تمام رده های سینی یک انتروال مخصوص داره. مثلا کسانی که 19 تا 22 سال هستن باید هر 2-3 سال یک بار چک کنن بدن خود. کسانی که 22 سال تا 50 سال دارن هر یک الا 3 سال میتونن چکپ خود بکنن، و کسایی که از 50 سال به بالا هستن باید سالانه چکپ بدن خود بکنن. و این چکپ چکپ نرمال یا روتین بدن است که ایره باید بکنن، ولی متاسفانه در افغانستان اکثریت مردم به این افتخار میکنن که ما تا 30 سالگی 40 سالگی رسیدیم و هنوز پیش دکتر نرفتیم. به صورت عموم وقتی که ما چکپ عادی یا روتین بدن انجام میتیم، دپولی از یک چیزای دیگه باید چک شوا، مثل فشار خون، مثل بادی ماس اندکس که میگن، یا همو وزن و تناسب وزن و قد بدن، همچنان همو حالت واکسین یا همو حالت معافیت شخص چک میشه. یک چک مهم دیگه اینمی استیدیز یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز است، یا همی ویروس ها یا انتاناتی که از طریق تماس های جنسی انتقال میکنن که در او اینمی زردیس یا هپاتایتیز بی، هپاتایتیز سی، اچ آی وی یا ایدز، اینا کلش شامل است. یعنی ایده از جوانا گرفته تا سنین بالا باید به صورت نارمل یا روتین چک بکنن، ولی متاسفانه در کشور ما این چیز اوقدر زیاد مروج نیست و در این مورد اکثرا همی اویرنس یا آگاهی دیگی هم کمتر بوده. دیگه یک خواهش ما هم همی است، اگر در این مورد رسانه ها و دیگه دستاندرکاران این برنامه های سیهی یک برنامه آگاهی دهی را به خاطر اینمی چکپ نرمال بدن برده های سینی مختلف روی کار بگیرن، بسیار خوب میشن.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه ای است که زردی سیا در زنان باردار چقدر میتونه خطرناک باشه به خودش و به کودکی که در بطنش است؟ این سوال برام جواب بدین، اما پیش از او یک شنونده روی خط است. همکارم عقاب جان برام میگه که شنونده منتظر است. سلام به شما، بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا زنگ زدین و سوالتون در رابطه به زردی سیا مطرح کنین. سلام به شما.
سلام به شما فرشته جان، وقتتان بخیر. سلام به دکتر محترم تمام کنندان رادیو زودی، امیدوارم خوب صحت مند باشین و جا داره سپاسگزاری کنم تمام برنامه های رادیو زودی به خصوص برنامه صحت، بسیار مفید و مؤثر تمام میشه بر ما مردم افغانستان. ما چون ما این برنامه را میشنویم و بیشتر از آگاهی حاصل میکنیم و چیزایی که دوباره صحت نشد میگم از جهنی این که چکسیم من به صحت خط توجه داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین که شما هم زنگ میزنین و برنامه رو میشنوین و سهم هم میگیرین. خب از کجا به تماس شدین و اگر خودم معرفی کنین خوب خوب، اگر نکنین هم خیره، اما بر ما بگوین که سوالتان در رابطه به زردی سیا.
تشکر فرشته جان، باشم این که کتان یک شوخی کنم، مشنانده میشه گی شما هستم، شما باید مرا بشناسین دیگه.
سلامت باشید. ما خو میشناسم، مگر ما میخوایم که شنونده ها هم بشناسن. ما شنونده های ما خوب در برنامه زنگ میزنین و طبعا ما با صدای شما آشنا هستیم و میشناسیم تان، اما وقتی که پرسان میکنیم ای به این معناسته که میخوایم شنونده ها هم شما رو بشناسن.
زنده باشین فرشته جان، ما ایره میفهمم، برامو امت خواست میگوار که شما شوخی کنه. ما زهره هستم، شنونده همیشه گیر و دیو زدی برامو صحبت میکنم.
تشکر زهرا جان از اینکه به تماس شدی از پروان. در رابطه به زردی سیا چیز سوال داری از دکتر صاحب؟ کدام وقت با کدام فرد خودت روبرو شدی در خانواده، در اقارب، در همسایگی و یک زردی سیا داشته باشه؟
تشکر. سلامت باشین فرشته جان، خوبم بخیر. تشکر از موضوعات زیبای شما که انتخاب میکنین. ما یک تن از دوستای ما البته بود که اینا به زردی سیام حساب شده بودن و وقتی که پیزاکتر مراجعه کرده بودن زردی شان بسیار پیشرفته شده بود و باید زردی شده بود که اونا یعنی زردی سیام تبدیل به سرطان شده و در تفر در این آرود یک کم معلومات بوده و دیگه ای که امی زردی سیا تقل یعنی تقل یعنی تشخیص بودم میشه از طریق ماینات خون و یا ایک کدام ماینات دیگه هم هست و همچنان سوال دیگه ای که زردی زرد و یا زردی سفید و تبدیل به زردی سیا شده میتونه و یک زردی دیگه هم یعنی تقل میتونه خطرناک باشه برای مردم.
تشکر بسیار زیاد. نام خدا سه سوال کردیم. من از دکتر صاحب میپرسم که جواب بتن. سلامت باشی زرای عزیز که از پروان امرای ما به تماس شدی. خود دکتر صاحب بیاین که یک یک سوالا رو خیلی جواب میتیم. اول سوالای زرا جان بعدن به سوال که من پیشتر کردم. سوال اولشی بود که خیلی بیاین از این شروع کنیم که گفتای همی زردی سفید و زردی زرد میتونه که به زردی سیاه تبدیل شوه؟ در این مورد چی میگن؟
نخیر هر کدامش علایده هستن. هپاتایتیز ای علایده است، هپاتایتیز بی علایده است و هپاتایتیز سی علایده است. این سه نوع ویروس هستن کاملا از هم دیگه مجزا هستن. عواقبشان و همچنان تولید مرضشان از هم دیگه یک تا اندازه فرق داره.
که کسی از اقاربشان زردی سیاه داشته که بدن و جگرشان سرطانی شده و دیر خبر شدن، آیا اما در نهایت وقتی که تداوی نشه و یا تداوی کار نکنه جگر سرطانی میشه؟
بلکل بلکل سه اختلاط ناگوار و مرگبار که ای مریضی داره که ممکن بود ما در برنامه تشریح کنیم ولی چون پیشتر سوال شد حالا برش جواب میتیم. یکی سیروز جگر است که با نام ازی کاملا آشنایی دارن. وقتی که زردی سیاه پیشرفت کنه تداوی نشه، به موقع تداوی نشه و ای جدی گرفته نشه، سه اختلاط کشنده را میتونه سبب شوه. یکی سیروز جگر است که او هم بسیار کشنده است و در او حالت دیگه کنم کار نمیشه. با دیگه اکیوت لیور فیلر میگن یا عدم کفایه حاد جگر میگن که فوق العاده کشنده است، این سبب میشه و در نهایت یک اختلاط کشنده و متاسفانه خطرناک دیگه یک سبب میشه به نام هپاتوسلولار کارسینوما یا سرطان های جگر بگویم به اصطلاح عامیانه را سبب میشه و این سه اختلاط است که تمام مرگ و میر ناشی از زردی سیاه مربوط به همین سه اختلاط میشه که باز در مریضا فرق میکنن که کدامشان کدام اختلاط نزدشان با وجود میاد.
خب دکتر صاحب من پیشتر سوال کردم که در زن باردار وقتی که اگه زردی سیاه داشته باشه دی چقدر میتونه خطرناک باشه به خودش و به کودکی که در بدنش است؟
بلکل بسیار یک سوال بجا و درست. اول خو یک شایعه است که اکثر خانما را میترسانن قبل از اینکه حمل بگیرن که کسایی که زردی سیاه دارن نمیتونن حامله شون. این کاملا اشتباه است. خانمایی که زردی سیاه دارن میتونن حامله شون ولی متاسفانه زردی سیاه از مادر حامله به طفل انتقال میکنه، چی در حیات داخل رحمی باشه چی در هنگام ولادت انتقال میکنه. ولی خانم های حامله که زردی سیاه دارن ممکن کلشان یکسان نباشه ولی یک تعدادشان یک تعداد اختلاطات حاملگی را داشته باشند. مثلا ممکن است در جریان حاملگی با تولدای پیش از وقت مواجه شوند، ممکن اینا مساعد زیاد به شکر دوران حاملگی هستند. البته خانم های حامله که زردی سیاه دارن میتونن که فشارشان در هنگام حاملگی بلند بره، میتونن اختلاطات پلاسنتا را داشته باشن. یعنی خانم های حامله که زردی سیاه دارن تمامشان نه یک تعدادشان میتونن یک تعداد اختلاطات حاملگی را داشته باشن.
تشکر دکتر صاحب. میخواییم یک بار دیگه به شنونده ها بگویم که برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو زودی میشنون و امروز دکتر صاحب اسیبولا نجیب متخصص امراض داخله از افغانستان با خود به گونه تصویری داریم و صحبت میکنیم در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی. دکتر صاحب خب یک فرد که مبتلا میشه به زردی سیاه چی کنه برای تداویش و رژیم غذاییش باید چی باشه؟ کتا کتا جواب بتین که آیستا آیستا طرف وقایه و راحل ها بریم.
بسیار خوب، زمانی که یک شخص مصاب به هپاتایتیس بی است، ما قسم قبلا گفتم هپاتایتیس بی وقتی که نزد یک شخص پیدا میشه ای امو دورهای مختلف خود داره یا فیزای مختلف داره که ای را باز آدمای عادی و نمیتونن که او را کنترل کنن. کدام مریضا تداوی کار دارن، کدام مریضا باید برشان انتظار شوه که بدن ای وایرس با بدن چی میکنه و بدن با ای وایرس چی میکنه. ما تستا داریم، یکی خود تستایی هست که نشان میده که یک شخص مصاب به هپاتایتیس بی است. بعدا تستای پی سی آر هست که پی سی آر تستای دقیق هست که او مقدار یا لود دی ان ای وایرس بر ما نشان میده که آیا قابل تداوی است یا نیست. این تصمیم باید متخصص بخش مربوطه میگیره و یک تعداد مریضا هست که تنها یک انتیجنشان مثبت است و از نظر معافیت حجرات معافیتی بدن کاملا این وایرس را در کنترل گرفته، باز اونا را برشان وقت داده میشه و در یک انتروال معین یعنی 3 تا 6 ماه انزایمای جگرشان که تی و ای اس تی میگن، من زیادتر از اصطلاحات طبی استفاده نمیکنم، اینا به صورت روتین یا منظم چک شده میرن. هر وقت که اگر خدای ناخواسته در این لیول از اینا تغییر آمد و یا ای که امو مقدار لود یا مقدار وایرس زیاد شد، باز تداوی میشه. خوشبختانه یک چیز را بگویم که هپاتایتیس بی یا زردی سیاه کاملا یک مریضی قابل تداوی و قابل منیجمنت یا اداره است. یعنی دواهای ضد وایرس وجود داره که مکمل میتونن همین هپاتایتیس بی را از بین ببره. بنابراین در سابق یک تشویش بودی بوده که دوای ضد وایرس که بتانه زردی سیاه را از بین ببره زیاد پیشرفت نکرده بودک و زیاد قابل جلوگیری نبودی مریض یا قابل تداوی نبودک، ولی خوشبختانه حال به صورت کامل میشه که هپاتایتیس بی یا زردی سیاه تداوی شود و در ظرف 3 تا 6 ماه مکمل میتانه مریض شفایاب شود بعد از تداوی. در صورتی که با موقع تشخیص شوه با موقع تداوی شوه از اختلالات مرگبار از مریضی هم جلوگیری شده میتونه.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. خب به خاطر از این که فرد مبتلا نشه پیشا پیش وقایه بکنیم، جلوگیری بکنیم از ابتلا شدن به زردی سیاه، چی باید بکنیم؟ مثلا چی روشای را در زندگی خود داشته باشیم؟ از نگاه ورزش، از نگاه خوراک، کدام مراحل در نظر بگیریم و چیا را بکنیم که باز ما خدای نخواسته به زردی سیاه مبتلا نشیم؟
بسیار خوب، اگر اینجا موقع باشم من یک اندازه در مورد واکسین از این هم صحبت کنم. این مریضی خوشبختانه که میتونه فوقلاده قابل وقایه باشه، یعنی فوقلاده قابل وقایه است اگر در صورتی که آگاهی در مورد طرق انتقال ازی وجود داشته باشه و آگاهی در مورد واکسینیشن یا واکسین کردن مریضا موجود باشه و همچنان گروه هایی که در خطر این وایرس قرار داره اینا آگاهی دهی شوند، این مریضی فوقلاده قابل وقایه است. قسمی که ما میدانیم از سالهای 1990-1992 به پیش فوقلاده وقات هپاتایتیس بی و همچنان اختلالات از این بسیار زیاد بود، ولی از سال 1990 یا 1992 به این طرف که واکسین مریضی به بازار بسیار زیاد عرضه شده و آگاهی دهی در مورد واکسین از این بسیار زیاد شده، حال فوقلاده وقات از این کمتر شده. این مریضی اکثرا در اطفال بسیار شدید سر میکرد و به صورت حاد به وجود میامد و اختلالات هم زیادتر در نزد اطفال بودک و در سنین بزرگان هم بود، ولی بین 30 تا 50 سال زیاد در خطر از این مریضی قرار داشتن. ولی خوشبختان از زمان که واکسین آمده وقایع از این بسیار کم شده، یعنی در سابق اگر در 100,000 نفر 8 تا 10 نفر مصاب میشد، حال با آمدن واکسین بین 2 تا 5 نفر مصاب به این مریضی میشن. واکسین ازی در کشور ما هم خوشبختانه شامل پروگرام ملی امو معافیت است که به نام پنتا واکسین است که در او یکی از جمله واکسین های پنتا امی واکسین زردی سیاه است که اگر خانواده ها و فامیل ها اطفال خود را به همی شکل منظم با کلینیکا ببرن به خاطر واکسین. یک واکسین پنتا هم میشه که او شامل همی واکسین زردی سیاه است. دیگه اگر اشخاصی که سن بالاتر از 18 سال دارن و در خطر ازی هستن، اونا میتونن به صورت منظم خود چک کنن و حتی واکسین کنن. واکسین یک طریقه مسئول به خاطر وقایه از این انتان است. و دیگه کسایی که در خطر از این مریضی هستن اکثرا پرسنل طبی هستن، چی نرس ها باشه، چی دکتر ها باشه، چی دکتر صاحبای دندان باشن، تمام از اینا، چی کارکنان لابراتوار باشه، تمام از اینا در خطر هستن. پرسنل طبی بر علاوه از این که باید خود واکسین کنن، اینا هر 5 سال یک بوستر دوز یا دوز وقایوی واکسین از این ضرورت دارن که بکنن که خود از این انتان وقایه کرده باشن. دیگه قسمی که من قبلا گفتم، این از طریق خون انتقال میشد. در هنگام انتقال خون آل خوشبختانه در تمام شفاخانه ها و در تمام مراکز صحی کراس میچ میشه و این انتانات سکرین میشه. از طریق خون آل انتقال از بسیار کم شده. زرقیات مسئول متاسفانه هنوز هم بعض جایا زرقیات غیر مسئول وجود داره که اکثرا در نقاط دوردست، در جایی که به مراکز صحی و شفاخانه ها دسترسی کمتر، زرقیات غیر مسئول است و از طریق زرقیات مسئول هنوز هم غیر مسئول هنوز هم انتقال از این ویروس بسیار زیاد است. اگر زرقیات مسئول شوه و همون تدابیر وقایوی مراعات شوه، بسیار خوب میتونیم که انتان وقایه کنیم. همچنان در سلمانی ها در صورتی که پل بر یک بار مصرف شوه و دور انداخته شوه، برای هر شخص از یک پل که به خاطر موها استفاده میشه او را استفاده کنن، میتونیم بسیار واقعات از این را کنترل کنیم. ولی هنوز هم در کشور ما متاسفانه واقعات از این زیادتر است نسبت به دنیای دیگه.
دکتر صاحب، شما بیشتر از کودک ها هم گفتین. یکی از سوالای ما امی بود که من پیش خود یادداشت کرده بودم که آیا در کودک ها بیشتر مرض پیدا میشه یا ای که در بزرگسالا؟ شما گفتین قبلا در کودک ها، وقتی که یک کودک به زردی سیاه مبتلا میشه و یک بزرگسال، خطر به کدامش بیشتر است؟
من قسم قبلا گفتم در کودکا بیشتر نیست. اکثریت واقعات هپاتایتیس بی یا زردی سیاه بین 30 تا 59 سال یا 60 سال از زیادترین واقعاتش دیگه است. ولی در کودکا یک اندازه شدید سیر میکنه، یعنی کودکا را کمتر میگیره، ولی در صورتی که بگیره باز بسیار شدید در نزد از اونا سیر میکنه. اونا زودتر به اختلالاتش مساعد هستن. همین قسم قبلا گفتم به سیروز و یا به سرطان جگر مساعد هستند، و یا یکی که در نزدشان از ابتدا امو اکیوت هپاتایتیس بی یا به شکل هات این مریضی سیر میکنه، و اکثرا در اطفال همین شکل هات باز به شکل مزمنش تبدیل میشه. اطفال کمتر از واقعاتشان، ولی باز در نزد اطفال شدیدتر سیر میکنه. بیشترین واقعات هپاتایتیس بی یا زردی سیاه در بین سنین 30 تا 60 سال است.
بله. و دکتر صاحب، پیوند جگر هم آیا یکی از راه ها یا طریقه های درمان از این بیماری میتونه باشه؟
پیوند جگر خب مرحله آخری سیروز، تداوی سیروز جگر و اکیوت لیور فیلر یا عدم کفایه هاد جگر است. و در صورت که سرطان های جگر با وجود آمده باشه و در مرحله ابتدایی باشه که هنوز به دیگه قسمت های بدن نرفته باشه، او باز از خود استیجینگ و گریدینگ داره. در مراحل ابتداییش پیوند جگر میتونه که نجات دهنده حیات یک انسان باشه، ولی کوشش به این باشه که امی زردی سیاه یا هپاتایتیس بی از شکل مزمن به طرف اختلالاتش پیشرفت نکنه، و در اینجا باید آگاهی دهی، تشخیص به موقع، تداوی به موقع صورت بگیره تا ای که ما مجبور به پیوند و به طرف اختلالات کشنده از نره مریضا نره.
تشکر دکتر صاحب. اسیبولا نجیب متخصص امراض داخله را من امرای خود دارم. دکتر صاحب بیشتر شما از واکسین هم یاد کردین که اکنون در افغانستان هم است و مردم میتونه که واکسین بگیرن و از شر از بیماری نجات پیدا کنن. کسانی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنن دسترسی چندان به خدمات صحی ندارن، این واکسین نمیتونن بکنن، بر از اونا پیشنهادات شما چی است که و چی کنن که به زردیسیا مبتلا نشن؟ بدون واکسین دیگه چی کدام راه ها را میتونن در پیش بگیرن؟
بسیار خوب، غیر از یگانه راه ازی بهترین راه ازی خواهمی واکسین است که گفتم. و حال خوشبختانه حتی در مناطق دوردست هم دسترسی به واکسین وجود داره، یعنی مراکز سیدی هستن که واکسین اونجا موجود است و اگر بخواین فامیلا میتونن که اونجا اطفال خود واکسین کنن. ولی در صورتی که واکسین نباشه یا امکاناتش نباشه یا تواناییش نباشه، باز امی راه های جلوگیری دیگه از اینه که گفتم امی است که زرقیات باید مسئول شوه، انگام تماس با مایات باید امو موارد مسئولیت یا پروتکشن مراعت شوه، و همچنان در کلینیک های دندان، در سلمانی ها، جایی که تتو میکنن، جایی که وقزه میکنن، اینا اینجا باید امو تدابیر احتیاطی و وقایه از این ویروس باید به صورت جدی مراد شود تا بتانیم از انتقال یا انتشار از این جلوگیری کرده باشیم.
دکتر صاحب شما زیاد تاکید کردین سر زمین سرنج و کانول و سر ظرف که مثلا همین مریض زردی سیاه استفاده میکنه که باید دور باشه، و مثلا سرنج یا پله که شما گفتین این پله یک بار مصرف. خب اگر امکانات نباشه پله نتونن خریداری کنن که هر روز یا ده هر بار استفاده مو پله هر بار نو بسازن، جوش دادن پل یا سرنج یا کانول یا امو ظرف که مثلا مریض زردی سیازونان میخوره، جوش دادنش میتونه که امی خطرات از ایره که کس دیگه این مرض به کس دیگه سرایت کنه و انتشار کنه او را از بین ببره، امو چانس از او را بسیار زیاد پایین بیاره؟
بله جوش دادن میتونه، وقتی که جوش بتن ویروس در درجه بالاتر از 100 درجه سانتیگرید زیاد مقاومت کرده نمیتونه. اگر برای چندین دقیقه او جوش داده شوه میتونه که از این انتقال از این ویروس جلوگیری کنه، ولی رای مسئول همی است که از یک بار مصرف استفاده شوه و او پلای که اشخاص مصاف استفاده میکنن یا سوزن یا همی وسایل دیگه باید به طریقه مسئولش دور شوه یا از بین برده شوه. او مسئولتر است نسبت به این که ما وسایل بار بار استفاده کنیم، بار بار حرارت بتیم. باز هم ممکن است کدام اشتباه رخ بده، کدام بی احتیاطی صورت بگیره و یک شخص مصاب شوه.
تشکر دکتر صاحب. خب و پیشتر شما گفتین که از مادر که باردار است و کودک که در بطنش است، ای اگه مادر زردی سیاه داشته باشه میتونه که به کودک سرایت کنه. وقتی که کودک به دنیا میایه زندگی از او از کودکای دیگر چقدر میتونه که متفاوت باشه؟ خب کودکا را تا 2 سال با شیر مادر تغذیه میکنن، در پلوش بعد از 6 ماه غذای دیگر آرام آرام آهسته آهسته شروع میکنن. شما چی توصیه میکنین به او مادرها و به او خانواده هایی که اطور کودکا از بطن مادر همی مرض با خود آوردن؟ با او طفلا باید چی شوه که مرض مزمن نشه، خطرناک برشان نشه و زندگیشان با خطر مواجه نسازه؟
بسیار خوب، قسم قبلا گفتم همو کاری که با دیگه مریضا میشه با این اطفال هم میشه. اینا باید به نزد دکتر مراجعه برده شوند این اطفال و او معاینات از اونا انجام شود، دیده شود که در کدام حالت است و بعد از او راه های مناسب را انتخاب میکنن برای از اینکه طفل در آینده دچار کدام مشکل جدی نشه. ولی یک چیز را که من قبلا هم گفتم، از تماس این وایرس انتقال نمیکنه. مادر که زردی سیاه داره میتونه به صورت بسیار مسئول طفل را شیر بده، از شیر دادن این انتقال نمیکنه، از تچ، تماس، در آغوش گرفتن، بوسیدن، از این چیزا انتقال نمیکنه. این چیزایی هست که سیف هستن یا مسئول هستن. و یک خانم که زردی سیاه داشته باشه طفل را به دنیا میاره، او را میتونه شیر بده، او را میتونه در آغوش بگیره، او را میتونه ببوسه، مشکل نیست. ولی برخورد با او مثل دیگه مریضا هست که باید پیش دکتر متخصص برده شه و اونا باید برش تصمیم میگیرن.
و دکتر صاحب بیشتر شنونده ما زهرا جان همی سوالم کرد، اکنون در ذهن ما ممو خطور کرد، او سوال شما من نفهمده لابلای گفتگوهایتان جواب دادین یا نه، امی مریضی بیماری یا زردی سیاه ای دمو تست خون معلوم میشه یا کدام تستای خاص است برای ازی که در لابراتوار وقتی که یک فرد مراجعه میکنه بگه خون ما معاینه کو بگونه تصادفی هم میتونه که ظاهر شوه یا ای که تستای خاص است که باید انجام شوه؟
بلکل بلکل، این در معاینه از این معاینه ابتدایی از این همون معاینه خون است. در معاینه خون انتیجن از این میتونه که دریافت شود. ولی گفتم متاسفانه در افغانستان و در کشورهای همسایه ما همی چکای روتین یا معاینات نارمل روتین پیش مردم و قدر زیاد مروج نیست. اکثرا دکتر صاحبای جراحی و یا دیگر بخشا که کدام عملیات جراحی اونا دارن، اونا بازی معاینات انجام میتن که ببینن، یعنی سکرینینگ میکنن که آیا این شخص که من عملیات میکنم این وایرس هپاتیتیس بی یا سی اینا را داره یا نداره. در غیر از اون نرمالی مردم به خاطر روتین این وایرس ها را چک نمیکنن. بسیار به ندرت، بسیار کم مردم اگر نرمالی این را چک کنن. و چک ابتدایی از این یا معاینه ابتدایی از این هم معاینه خون است که به بسیار آسانی در خون تشخیص میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب گرامی. دقایق اخیر برنامه است، شنونده روی خط داریم، همکار تکنیکی مقاب جان بر ما اشاره میکنه، شنونده است، امرایشون کوتاه صحبت میکنیم. سلام به شما، بفرمایین خود معرفی کنین، کی هستین، از کجا زنگ زدین و سوالتان در مورد بیماری زردی سیاه؟ بفرمایین.
بله سلام شما و فرانسیس چیزا پارسی نستم و یلی نفو پشتو به سوام سلامون و تاس بود از اجیر اجیر تور عبردین سوام از افغانیاریم به ایرمان بلد.
تشکر. سوال دارین در مورد زردی سیا؟
بچه زپ بری نفو ازمان و چنگ باو.
بسیار زیاد تشکر از تماستون. متاسفانه که دقایق اخیر برنامه است، من از همکار تکنیکی خواهش میکنم که اگر تماسای را بر ما بتن که در رابطه با زردی سیاه صحبت کنن. خب به هر صورت وقت گرفتن تماسا هم نیست، دو دقیقه دیگه داریم. دکتر صاحب گرامی، دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص امراض داخله را به گونه تصویری از افغانستان با خود داریم و امروز در برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی در مورد بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی صحبت میکنیم. این زردی را به عنوان کشنده خاموش هم میگن و دکتر صاحب در این مورد بسیار خوب تشریح هم کردن که چقدر مدت خود از ظاهر میسازه و علائمش چی است. خوب دکتر صاحب، چون یکونیم دقیقه دیگه داریم، در یکونیم دقیقه پیشنهاد شما برای شنونده های رادیو آزادی چیز، کسایی که زردی سیاه دارن یا در خانواده هایشان افراد هستن که به این بیماری مبتلا هستند، بر از اونا پیشنهاد و توصیه شما چی است؟
یکی خب پیشنهاد ما برای تمام مردم همی است که نظر به اون کتگوری سینی که ما قبلا گفتیم باید روتین یک چکاپ نرمال بدن خود انجام بدن. یعنی کسایی که 19 سال تا 22 سال از حداقل هر 3 سال یک بار چک بکنن و همی زردی سیاه و زردی زرد و HIV و اینا رو یک بار چک بکنن. کسایی که بین 22 تا 50 سال از هر 2 سال میتونن یک بار همین چکاپ بکنن و کسایی که 50 سال به بالا از سالانه باید همین یک چکاپ انجام بدن تا ای که از عواقب ناگوار این مریضی هایی که قابل تداوی هستن در امان باشن. دومی است کسایی که در ریسک هستن، در ریسک من قبلا هم گفتم تمام پرسنل سیگی و کسایی که زیاد با همین مریضای از اینا سر کار دارن، اینا باید واکسین از این حتمی بکنن. و واکسین از این وقت انجام دادن، هر 5 سال یک دوز تقویتی یا بوستر دوز واکسین باید تطبیق کنن تا از عواقب ناگوار از این مریضی در امان باشن. تشکر دکتر. و از زرقیات و
متاسفانه که وقت برنامه ما به پایان رسید. دکتر صاحب تشکر بسیار زیاد. برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی شنیدین. من میزبانتان فرشته نگاه هستم. دکتر صاحب سیب‌الله نجیب متخصص امراض داخل میمان ما بود. تشکر از شما.